که ثبت شد یک سال کشید
برای
ثبت ملی؟
ثبت ملی ما تقریبا نه، ما تقریبا فکر کنم یه چیز بوده سه ماه، دو ماه و نیم، سه ماه کارهای تحقیقات میدانیمون رو انجام دادیم و خود ثبت هم که یک ماه و نیم پیش انجام شد، ولی برای ثبت جهانیش هم ضرب الاجلی که داریم ما سه ماه هستش.
سه ماه،
بله
درست. با توجه به همون موردی که شما میفرمایید در دایره یا پرانتز حالا ذکر بکنیم، در خطر بله. این رو قرار هستش بله. ثبت بکنیم حتی در عرصه جهانی.
بله بله بله،
بسیار عالی. خب صحبت بکنیم با آقای توکلی. جناب توکلی، شما نوازنده رباب هستید، فکر میکنم نایاب هستن نوازندگان رباب در این حالا دوره و زمانه، به این دلیل که خیلی رویکرد عمومی نسبت به این ساز کم شده. میرسیم به مباحث آسیب شناسی این ساز، اما میخوام یه توضیح اجمالی از جناب عالی بشنویم در مورد این که یه تشریحی بفرمایید ساختمان خود ساز رباب و پیشینه تاریخش.
بله، البته من یه توضیحی بدم که این در محدوده و حوزه موسیقی شهری هست که نوازندگان محدود و کمی داره. در بستر زندگی واقعی خود این ساز که در نوار شرقی ایران خاصه در بلوچستان و ترسیستان هست، در اونجا بسیار رواج داره و نوازندگار و در زندگی مردم وجود داره. این ساز یک ساز مزرابیه که به نوعی میشه بگیم دو کاسه‌ایه، یعنی یک کاسه داره و یک سینه که از جنس چوب توت یا شاه توت ساخته میشه و بر روی کاسه پوست کشیده میشه، بر روی سینه چوب هست. و در چیز گزارشاتی داریم که این ساز قبلا با آرشه هم نواخته میشده، ولی الان وجودی نداره، همچین چیزی وجود خارجی نداره. البته اسم رباب به نوعی اسم عامه، مثل این که مثلا در شعرهای ما مثلا زیاد گفته شده که تار، ولی الزاماً این تاری که در شعرها گفته شده، این تار یا تار شیرازی که ما الان میزنیم نیست. بله، الزاماً این نیست. کما این که مثلا حاج قربان سلیمانی به سازش که دو تار بود به اونم میگفتن تار.
عجب، تو منطقه خودشون.
بله بله، این یه اسم عامه، یعنی میتونه رباب هم به نوعی به نظر میاد همونجور که در ادبیات بسیار نام برده شده، ساز مورد علاقه مولانا بوده و پسر بزرگشون که سلطان ولد بوده، یه کتابی داره بر وزن همون نینامه مولانا.
بله.
که به دلیل علاقه‌ای که مولانا به ساز رباب داشته، این اومده یه مثنوی بر وزن نینامه گفته و به نوعی تقدیم به مولانا کرده، ولی الزاماً این همون ساز نیست.
درست.
یعنی اینی که مثلا به نظر میاد که اون ساز ساز آرشه‌ای بوده و حالا این یه کلمه عامیه که برای رباب استفاده میشه، ولی در زمان الان این اتفاقی که افتاده در حدود 50 سال پیش، اومدن این ساز رو جوری طراحی کردن جناب استاد قنبری مهر.
بله.
که این ساز به نوعی یه بازگشتی بوده که این ساز رو وارد موسیقی شهری هم بکنن، چون ما در یه برهه‌ای از تاریخ یک سری سازهامون گم شدن، اصلا وجودشون دیگه از بین رفته داخله. مثلا میتونیم بربط رو اسم ببریم، مثل چنگ، مثل رباب، مثل قانون.
بله.
اینا در زمان صفویه همه از بین میرن و دیگه ما چند صد سال از اینها خبری نیست، تا حدود مثلا 70 سال پیش، 80 سال پیش که دوباره تصمیم میگیرن که دوباره این سازها رو رواج بدن، ارکسترهایی درست میشه که میخواستن سازهای ملی باشه، مثلا مثل ارکستر مفتاح و اینا که اینا میان قانون رو وارد میکنن، یا مثلا جناب استاد نریمان، استاد عبدالوهاب شهیدی، اینا میان عود رو دوباره،
یا ارکستر آقای پایبر فرهنگ‌هنر.
بله، اینا بعد، اینا مراحل بعده. بله، اینی که عرض میکنم قبل از استاد پایبره. رباب در زمان در حدود شاید حدود 50 سال پیش که دوباره این ساز رو استاد قنبری مهر میان بازسازی میکنن و وارد برای وارد شدن به ارکستر، و بله استاد پایور از این ساز بسیار استفاده میکنن، رباب و قلچک رو، و بعدش در ارکسترهای بعدی که ارکستر عارف، شیدا، در اینها هم استفاده میشه و به نوعی رواج اسمی پیدا میکنه، یعنی دوباره به وجود میاد، دوباره حضور داره، ولی الزاماً رواج پیدا نمیکنه، فقط وجود داره. که در اولین کارهایی که در ارکستر استاد پایور، آقای محمد دلنوازی این ساز رو می نواختن، در گروه های عارف و شیدا جناب بیژن کامکار، ایشون در یکی از آلبوم ها هم جناب زیدالله طلویی رباب زدن. اینها گزارشاتیه که ما داریم از
که عموما این افرادی هم که نام بردین نوازنده مثلا سازه، حالا بجز البته آقای بیژن کامکار، نوازنده مثلا سازه تار هستن یا بربد هستن.
جناب کامکار هم نوازنده تار بودن.
بله. که بعد بنا به ضرورتی که احساس شده در ارکستر آمدن این ساز رباب رو هم نواختن. لحظه درای ساز رباب رو به اتفاق می‌خوایم بشنویم. بسیار عالی. خب من می‌خواستم یه مقدار با جناب آقای فلسفا در مورد این صحبت بکنیم که ساز رباب برای اینکه ثبت ملی شده و بعد از اون ثبت جهانی قرار هست انشالله بشه، چقدر میتونه در مورد نقل و انتقال فرهنگی به خصوص نقل و انتقال مناطق نواحی ما مؤثر واقع بشه تو عرصه بین الملل؟
عرضم به حضور شما که در مورد، حالا من یه سری توضیحات تکمیلی تری حالا که دوستمون آقای توکلی دادن منم عرض میکنم خدمتون که رباب، خود واژه رباب از شمال آفریقا تا جنوب شرق آسیا ما این واژه رو داریم. البته حالا این واژه تغییر میکنه، به نام رباب هست، ریباب هست، خود افغانا روباب میگن، اینها یه تلفظش ولی متفاوته، ولی با همین نام در واقع رواج داره. حالا تو یه قسمتایی که با آرشه نواخته میشه به خصوص در منطقه سیستان و حالا افغانستان این با مزراب نواخته میشه. و یه توضیح هم در مورد رباب شهری بدم که استاد حسین دهلوی رئیس هنرستان که در بودن اون پیشنهادی میدن به وزارت فرهنگ اون زمان که در واقع رباب سوپرانو هم در واقع درست میشه که یه مقداری از رباب آلتو و همین رباب معمولی که هست کوچیک‌تره. در واقع اینا هم دستانبندیش از روی خود ساز تار گرفته شده همونطور که دوستان آیه توکلی فرمودن و در واقع نوازندگان که حالا به تار و یا نوازندگی عود مسلط هستن این ساز رو میتونن بنوازن. در مورد این سوالی که شما فرمودین، این که با اگر بتونیم حالا باز تو اون قضیه پاسداری از این این عنصر موسیقایی بتونیم در واقع رباب رو، رباب محلی رو دوباره احیا بکنیم در خود جایی که تو خود مناطق که داره نواخته میشه، استادها رو حمایت بکنیم، بعد حضور خود بانوان در این عرصه که الان در حال شکل گیری هست خیلی خوبه. یعنی من الان جدیدن که میبینم بانوان ما خیلی تو موسیقی اصیل و موسیقی محلیمون حضور پیدا کردن و این رو معرفی بکنیم، در واقع بتونیم مستندسازی بکنیم، براش یه برنامه ریزی خوبی داشته باشیم، حمایت بکنه، حالا چه علاوه دولتی و چه علاوه خود اجتماعات، در واقع این حمایت بشه اتفاقات خوبی میشه، یه رنگ صوتی دیگه ما پیدا میکنیم. ربابی که الان در افغانستان داره اجرا میشه و ما میشنویم یا حالا در منطقه پاکستان، تمام کارهایی که موسیقی هندی هست شما در این موسیقی میشنوین، یعنی اینها به واسطه حالا وامی که از موسیقی هنر هند گرفتن راگا نوازی دارن با این ساز، ولی در منطقه سیستان ما هنوز مقامهایی وجود داره که ایرانیه. این باید زنده بمونه. خود حتی اون مقام ها الان خیلی ارزش، شما لهجه هندی توش نمیبینید در منطقه بلوچستان. البته حالا توضیحات دقیق تر رو آقای توکلی میدن. اینها مواردی هستش که اگر واقعا ما بتونیم روش متمرکز باشیم اتفاقات خوبی رو برای هنرمون، برای هنر موسیقیمون، پویایی هنرمون و خیلی اتفاقات خوبی رو میتونیم داشته باشیم در آینده. و امیدوارم حالا با این ثبت و حالا ثبت جهانیش این اتفاق در منطقه بیفته و ما بتونیم اون هویت ملی و هویت ایرانیمون رو که در این ساز هست نگهداری بکنیم و به هر حال پاسداری بکنیم ازش.
در همین نوازندگی رباب در بخش ثبت گنجینه زنده بشری کسانی هستند که این قابلیت رو برای ثبت داشته باشن، یعنی اون پیشکسوتانی که واقعا توی موسیقی نواحی نوازندگی ساز رباب رو انجام دادند و در سنین بالایی هم به سر میبرند و بشه یا قابلیت این رو دارن که ثبت میراث فرهنگی بشن.
قطعا هستش و اینکه خب به حال باید حمایت بشه، یعنی این اساتیدی که خب الان شاید تعدادشون خیلی انگشت شمار هست،
بله،
اینها باید در واقع بیان حمایت بشه و این اتفاقی که شما حالا تو پرسشتون داشتین در واقع بتونه با حمایت این قضیه و این حمایت این اساتید داشته باشیم و مهمتر از همه که ما مقام ها رو بتونیم، مقام ها رو هم زنده نگه داریم، چون مقام ها شفایی هستن.
یکی از راهاش اینه که اینها ضبط بشن دیگه،
بله،
به خصوص بله. الان که شرایط به گونه‌ای هستش که امکانات در دسترس برای ضبط حتی تصویریه،
بله،
این مقام ها. خب این سوال رو میخوام مجدد از جناب آقای توکلی بپرسم که کسانی هستن که قابلیت ثبت گنجینه زنده بشری رو داشته باشن.
بله بله قطعا هستن. ببینید من میخوام یه دو تا نکته اضافه کنم به فرمایشات آقای فرلا. یکی این که درباره این که فرمودن که سیستم هندیه اینا، بیشتر شاید سمت شرق افغانستان به این شکل، یعنی هرات، ما وقتی میریم هرات دقیقا انگار رفتیم تربتجان، واقعا هیچ فرقی نداره. این که یه مرزهای جغرافیایی هست که ما از این خط به اینور میگیم اینجا ایرانه، از اون خط به اونور میگیم اینجا افغانستانه یا نمیدونم تاجیکستانه، ولی اگه این ایران فرهنگی رو یا اصلا فرهنگ رو در نظر بگیریم، میبینیم که اصلا کاری به این مرزهای جغرافیایی نداره. یعنی شما از مرزم رد میشی باز میبینید فارسی صحبت میشه، باز میبینی که همونه، اصلا هیچ فرقی، حتی موسیقی همونه. ما مقام هایی که مثلا در تربت جام با دوتار میزنیم با همون اسم در هرات زده میشه و خیلی موزیسین ها با هم در تماسن، در ارتباطن، با هم فامیلن خیلی ها. نمیشه به این مرزهای جغرافیایی جدا کرد جریان رو،
بینی.
تا جایی که فارسی حرف میزنن حالا میخواد تاجیکستان باشه، ازبکستان باشه، فرق
اصلا فلسفه آره. خود هنر همین هست،
بله،
که نمیتونیم
بله.
برای یه منطقه شناسنامه صادر بکنیم، در دایره بله. انسانی این کار بله. داره عرضه میشه، هنر عرضه بله. میشه و همه میتونن بنا به بله. نیازشون ازش تغذیه بکنن. بله.
من از چند نفر از اساتید بلوچستان نام ببرم
ممنون.
که اینا واقعا بر شانه اینها استوار مونده این جریان. استاد ابوالقاسم حسینی نژاد هستن که ملا قاسم اونجا معروف هستن و بسیار نوازنده چیره دستی هستن. استاد امیر خسرو سیاهانی هستن، استاد سلیمان سیدزاده، حسین سیدزاده، شیرجان حسینی نژاد و عبدالغفور سیدزاده که گروهی از این اساتید در قید حیات نیستن، یا استاد زنگشاهی، اینا در قید حیات عدهشون نیستن ولی عدهشون هم در قید حیاتن و بسیار هم توانان. این حمایتی که جناب فلا میگن وقتی گفته میشه از طرف مسئولین به این شکل دیده میشه که الزاماً این که آقا مثلا پول بدین یا یه حقوق و مقرری برای اینها تعیین بشه، ولی قسمت عمده‌ای که میتونه زنده نگه داشته بشه دیده شدن این اساتید، احترام گذاشتن، دیده شدن. کما این که مثلا در 20-30 سال پیش که جشنواره های موسیقی مثلا برگزار میشد، وقتی که میرفتن سراغ این نوازنده های محلی و میگفتن که آقا ما از تهران اومدیم میخوایم بیاید جشنواره، میگفتن نه ما اصلا ساز نمیزنیم. یعنی شرایط اجتماعی اونجا به شکلی بود که حتی انکار میکردن نوازندگیشون رو. وقتی با اصرار اینها رو میآوردن شهر و در تلویزیون دیده میشدن، از فرداش میدیدن که در اون شهر اینها یه دفعه تبدیل میشن به یه آدم خیلی مهم و یه احترامی دریافت میکنن که همون سطح زندگی رو داشتن، هیچ اتفاقی نمیفته، ولی احترامی رو دریافت میکردن که میفهمیدن آقا کاری که ما داریم میکنیم هنوز مهمه، ما هنوز مهم هستیم و باید باشیم و ادامه بدیم. فکر میکنم الزاماً جنبه مالی جریان نیست، جنبه
فرهنگی،
بله، فرهنگی
کار خیلی مهمتر میتونه،
بله، بله.
در واقع حضور رسانه خیلی
بله،
مهم
بله.
هست، یعنی الان حضور شما صدا سیما بسیار بسیار میتونه تو این عرصه مهم باشه.
بسیار عالی. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ هستین. این برنامه اختصاص داره به ثبت ملی ساز رباب. بسیار عالی. خب بخش آخر هستیم، خیلی زمانمون اندک هستش. اگر صحبتی دارید جناب فلاسفا و جناب آقای توکلی به عنوان جمع‌بندی بفرمایید که در خدمت شما هستیم.
درباره کلن درباره این که این ساز چجوری میتونه دیده بشه بیشتر، من دوست دارم که توصیه بکنم اگه قراره سازی بزنیم به شکل کلاسیکش بزنیم، نه به شکلی که ما خودمون دوست داریم یا به شکلی که تواناییشو داریم، یه ذره توجه بکنیم که در گذشته بالاخره اینی که هی بیایم از اول چرخ رو اختراع کنیم این خیلی کار عاقلانه‌ای نیست. به هر حال اینی که قبل از ما کسانی بودن که تمام عمرشون رو، هممون هم میدونیم نوازندگی یه کار پاره وقت نیست، یعنی میگیم اگه یک نفر مثلا 80 سالش بوده تمام عمرش، یعنی که 50 سال 60 سال حداقل روزی 15-16 ساعت تمام زندگیش رو نسل‌های زیادی گذاشتن روی این ساز. پس اگه ما می‌خوایم این ساز رو بزنیم، بیایم ببینیم اونها چی کار کردن، حداقل یه ذره شبیه باشیم به اون، نه اینکه کارهایی بکنیم که بعداً هر کی میشنوه بگه خب این اصلا هیچ ربطی به رباب نداره، این چه شباهتی داره، فقط شکل ظاهری این ساز نباشه با چیز کلاسیکی که وجود داشته و نسل‌ها روش زحمت کشیدن.
یکی از مشکلاتی که متاسفانه در بخش‌های دیگر موسیقی ایرانی ما متاسفانه این موضوع رو می‌بینیم و شاهدش هستیم و می‌بینیم که گاه‌گداری از سازهایی که پیشینه‌شون مشخص هست، صدادهی و سونوریته‌شون مشخص هست، گاهی اوقات یه صداهایی در میاد که هیچ ارتباطی به این قومیت یا به این جغرافیا نداره متاسفانه. خب جناب فلاسفا شما بفرمایید سخن پایان.
خواهش می‌کنم. خیلی هم ممنون و تشکر ویژه دارم از شما و برنامه خوبتون. عرضم به حضور شما که خیلی برای من مهم هستش که هویت و اصالت اون موضوع همیشه حفظ بشه، یعنی دست خورده نشه. متاسفانه خب آدم‌هایی هستن که به هر حال سوء استفاده میکنن و جریان موسیقی محلی رو متاسفانه من الان شاهدش هستم که به سمت پاپیولار بردن و اون اصالت ما در واقع خدشه‌دار خواهد شد. تا زمانی که این اساتید رو ما حمایت نکنیم، آدم هایی هستن که به هر حال سوء استفاده میکنن از این قضیه، میان بندهایی رو درست میکنن، گروه هایی درست میکنن و متاسفانه اشحاف میشه در حق اون اساتید و کیفیت های اون اصالت رو همه رو زیر سوال میبرن، چه در گویششون چه در اجرای موسیقیشون که ما متاسفانه الان شاهد هستیم و اصلا این الان یک پوز فرهنگی شده. من این رو به عنوان یک خطر میبینم و موسیقی محلی ما باید مواظبش بود، باید واقعا حمایتش کرد، اصالتش رو نگه داشت. این اصالت در زندگی اون آدم در اون منطقه هست، اون آدم نباید در شهر بیاد و موسیقیش نباید در شهر بیاد. یعنی من چیزایی بوده که تو جشنواره‌ای که اجرا می‌کردم به دوستانمون، به برگزار کننده های این جشنواره می‌گفتم این رو در خود محل سعی کنین اجراش بکنین، نه اینکه برداریم بیارین در تالارهای شهر جلوی یک میکروفون، اون دیگه از بین میره اون فضا. این چیز بود که پروفسور مسعودیه حتی
روحشون شد
گفتن بله و یادی از ایشون شد
که حالا یکی از میوزیکولوژ های بزرگ
بله بله
چه بسا دنیا بوده
بله، که این اصالت رو ما باید در خود محیط، در خود همون استاد، در فرهنگ اون زندگی در واقع اونجا نگه داری
بکنیم، چون حس و حالش بله. حفظ میشه.
وقتی که بیاد در کلان شهر تعریفش چیز دیگه میشه و شاید اصلا اتفاقات خوبی هم نیفته براش.
بسیار عالی. از شما بزرگواران سپاس و قدردانی که در این برنامه از برنامه‌های هفت و رنگ همراه ما بودین و به اتفاق بررسی کردیم مهارت و فنون سنتی ساخت و نوازندگی ساز رباب رو که به تازگی توسط شما بزرگواران در سازمان میراث فرهنگی مورد ثبت قرار گرفتش. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از رادیو فرهنگ بودید. تا هفت و رنگ دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به شماره پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه ای زرشی، قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه. مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس.
زنده برگ با اردی و خونش دست کرده با نوبه ها سینی شمونش تا به برف و حلگده اوما و بابوس و به نار و همار ها میزنن کوز سستا چشکار میکرد گل میشمارم سستا چشکار میکرد گل میشمارم سرشمار گل و نچوه زارم سرشمار گل و نچوه زارم دم جاله با من ادی کار کردار چش نرگس گوش سبدی میار سستا چشکار میکرد گل بیشمارم سرشمار گل و نچوه زارم هم همین رد هم همین دایا بی کسی هم همین رد هم همین دایا بی کسی چوی و تشته بونه چه ها میکندی چوی و تشته بونه چه ها میکندی
با اعلام ساعت 12 از استدیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه دولت بیدار باشید به مدت 14 دقیقه.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام عرض میکنم به همه شما علاقه‌مندان به ادبیات و غزلیات حافظ. ما با برنامه دولت بیدار در کنار شما هستیم و هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز طرح انگیزشی غزلیات حافظه که از همراهی شما مخاطبان ارجمند می‌طلبه. در خدمت آقای دکتر وحید ضیایی هستیم، کارشناس ادبیات. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به برنامه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، روز عاشقانتون بخیر، امیدوارم خوب و سرحال باشید و با ما همراه.
متشکرم، زنده باشید آقای دکتر ضیایی. مقدمه رو بفرمایید در خصوص مباحثی که قرار هست در این برنامه طرح بشه تا اینکه بریم سراغ غزلیات حافظ.
ما دارای ادبیاتی غنی هستیم که به واسطه همین ادبیات می توانیم به عنوان یک سرمایه ملی جاودانه در طول تاریخ باقی بمانیم. آنچه که می ماند شعر، شعر و شعر و ادبیاتی است که دارای خصوصیات ماندگاری برای حضور خود در عرصه جهانیه. یکی از این خصوصیات خیال و امید و آرزوه. امیدواری در ادبیات فارسی، خیال ورزی و اینکه آرزو میتوانیم بکنیم و آرزوهامون رو در ادبیات در شعر میتوانیم به منصه ظهور برسانیم، یکی از خصوصیات عمده ادبیات فارسی. حالا در کل این ادبیات به صورت یک واحد اگر در نظر بگیریم، غزلیات حافظ یک نکته اوجه. غزلیات حافظ به مثابه حافظ، یعنی به مثابه یک روانشناس معاصر، کسی که به اصطلاح امروزی ها میگن پوزیتیو سایکولوژی، روانشناسی مثبت، میگوید به ما شیوه‌ای از زندگی کردن رو میآموزاند که انگار بعد از 700 سال 800 سال تازه نویسندگان و مربیان جهانی اونها رو درک کردن و همون حرف‌های ادبیات کهن ما رو در شکل و قالب نو به ما ارائه میدهند.
بله،
ما اگر در امروز ادبیات ما تعریفی نو از ادبیاتمون نداشته باشیم، اگر به بازخوانی ادبیات کهن نپردازیم، با توجه به فضایی که الان در ادبیات ما، در ادبیات اجتماعی ما وجود داره و متاسفانه یه خورده قبول کنیم که میزان خوانش و خواندن‌ها کمتر شده است، کم کم این اتفاق خواهد افتاد که این ادبیات زبانش رو، لحنش رو از دست بدهد برای ما و کم کم کتاب‌های بیگانه بر روی تاخچه‌ها بشوند. به همین خاطر خوانش نوی ما از این غزلیات، از این ادبیات و بیرون کشیدن حکمتی که قدیمی‌ها با همون زندگی می‌کردند و خوشمخت و سعادتمند بودند، می‌تواند امروزی‌های ما رو با ادبیات، با حافظ، با نظامی، با مولانا آشتی بدهد و لبخندی دائمی باشد بر لب‌هایی که می‌توانند بهترین کلمه‌ها رو، به قول قرآن کریم، احسن کلمه رو به آسمان ها بکشونن.
متشکرم از مقدمه بسیار زیبایی که گفتید. حالا نوبت میرسه به خوانش یکی از غزلیات حافظ با مطلع کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد. موافق هستید؟
حتما. متشکرم. انتخاب بسیار زیبا.
سپاسگزارم. کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل،